جعفر سمیناب یک نکته که آدم وقتی با چنین گروه ها و افرادی برخورد میکنه، اگر چنین سازمان هایی هم به این دولت هایی که اشاره شد، دولت های ملی که اشاره شد به وجود می آوردن، مثلا در کشور خود ما با اون همه فساد در گروه های رأس کشور مثل دربار، کاشانی، بقایی، مثلا با اون اوباشا و تروریست ها همینطور در رأس ارتش اون موقع که غیر از امثال معدودی امثال افشارتوس که بهش اشاره شد هر سازمانی را به وجود می آوردن، هیچ بعید نبود که اینا اونم به فساد می کشید.
بله کاملا درسته و البته امروز مثلا امروز در سال 2008 وارد سال 2009 میشیم، ما میبینیم که مثلا یک علت، نمیگم کلیت علت، یعنی یک علتی که باعث شده که مثلا دولت آمریکا مخصوصا رژیم جورج بوش نتونه در ونزوئلا کودتا یعنی 28 مرداد رو بوجود بیاره، سیتی رو به وجود آوردن و سیتی پیروز شد در ونزوئلا، یعنی شاوز به قدرت برگشت مثل دکتر مصدق بلافاصله بعد از سیتی. ولی علت این که خب چرا شاوز موفق شده بره جلو و سیاست های خودش رو پیاده بکنه به نفع مردم ونزوئلا و سرنگون نشه یا سابوتاژ نشه، در درون رژیمش مداخله نکنن، نتونن از کار نفوذ بکنن، وجود اون یک سازمانی است که ایشون با تجربه آینده، با تجربه‌ای که به کشورهای دموکراتیک آمریکای لاتین اتفاق افتاد مثل کشور شیلی و اینا سرنگون شدن، ایشون از اینها درس آموخت و با کمک کوبا و با پیشنهادهای فیدل کاسترو یک سازمان امنیت خوبی به وجود آورده که مسلماً حرف شما کاملا درسته که هر امکان داره هر سازمانی در این شرایط جهانی که پر از تلاطمه به ضد خودش هم برگرده. ولی تا همین اکنون اگر از من بپرسید که چرا دولت آمریکا موفق نشده دولت شاوز رو سرنگون بکنه، با اینکه سیتی رو به وجود آوردن ولی مردم پیروز شدن مثل ایران، ولی چرا 28 مرداد به وجود نیامده، من میتونم علتهای مختلفی اشاره بکنم. ولی اگر از من بخواهید دو تا علت بگم که چرا شاوز به حکومت خودش ادامه میده و به نفع مردم میره جلو و خیلی دموکراسی رو هم رعایت میکنه، میگم به خاطر اینکه شاوز از این گذشته ها مخصوصا از تجربه کشورهای آمریکای لاتین، حتی یک پروفسور ونزوئلایی میگفت که حتی ما از تجربه ایران هم یاد گرفتیم که حاکمیت ملی یعنی در واقع امنیت یک کشور، امنیت یک کشور، حاکمیت ملی رو اون سازمان امنیت هستی از اسمشو میذاریم اون باید فرسش بکنه و جلوگیری بکنه. این یک علت میتونه داشته باشه. البته مسئله شاوز و ونزوئلا یه علت بزرگتری هم داره که اون علت خارجیه و اون هم مبارزاتی است که ما امروز شاهدش هستیم که چقدر آمریکا را در باطلاق کاملا بحران بزرگی فرو برده که این بحران بزرگتر از بحران است که آمریکا در جنگ ویتنام داشته، اون هم جنگ های عراق و افغانستانی که آمریکا اونجا در باطلاق فرو رفته، هنوز ونزوئلا رو گذاشته کنار. ولی اگر علت داخلیش رو بگیم، من به بلافاصله میگم که در کشور ونزوئلا نه تنها شاوز با مصدق که تفاوت داره، مصدق شخصی بوده، شاوز نظامی بوده، از درون نظامی اومده بیرون و در ضمن یک سازمان امنیت خوبی هم به وجود آورد که این سازمان امنیت هدفش فقط اینه که نداره خارجی ها نفوذ بکنن و به قول شما حتی در اون سازمان هایی که وجود دارن جلوگیری بکنن از نفوذ این خارجی ها در این سازمان ها. یعنی که مثلا حزب کمونیست ونزوئلا، حزب سوسیالیست ونزوئلا و احزاب متعددی که در مجلس ونزوئلا عضو دارن، نماینده دارن، شما میبینید که اونها علی‌رغم ایدئولوژی های مختلفی دارن خیلی مستقل کار میکنن و دولت هم دموکراسی رو رعایت میکنه و در ضمن اون سازمان امنیتشون دارن که از شالوت که سفرهای طولانی میکنه به کشورهای مختلف از اونها نگهداری بکنن، حفظشون بکنن. مثلا اخیراً در این دو سه روز گذشته آقای رئال کاسترو برای اولین بار از کوبا خارج شده به عنوان رئیس جمهور کوبا، اومده سفر کرده، اولین کشوری که رفته خود ونزوئلا بوده و خب باید یک امنیتی داشته باشه، والا با این شرایطی که ما امروز در جهان میبینیم با تلاطماتی که در سراسر جهان وجود داره، فعالیت های آمریکای و غیره، شما متوجه خواهید شد که این جریان به دولت شالوس خیلی کمک کرده. من نمیگم ها به ایت از این نظرم نیست که پس دیگه دولت شالوس به اصلا مثل چی شده، به اصلا دیگه امنیت کامل پیدا کرده، اصلا کودتا نمیشه. نه، این امکان هنوز هم وجود داره، منتها نه به اون آسانی که در کشور شیلی اتفاق افتاد و نه به اون آسانی که در ایران اتفاق افتاد 50 سال قبل.
بله، امیدواریم که همه کشورهایی که در پی استقلال و آزادی خودشون هستند در حفظ منافع ملی خودشون پیروز و موفق باشند. جان پاسمانا، در واقع سازمان های امنیتی و اطلاعاتی به طور مشخص و روشن میباید که مقابل تلاش بیگانگان علیه منافع ملی اقدام کنند و انجام وظیفه نه بر علیه مردم کشورشون و با بهانه های دروغین جهت سرکوب مردم و ماندن در قدرت بازور.
بله، ببینید، یعنی در واقع حتی خود ساواک وقتی که در ایران به وجود اومد گفتن این برای امنیت کشوره. خب امنیت کشوره اینی که نزدن جاسوسان از کشورهای همسایه یا کشورهای بزرگ آمریکا و اون زمان شوروی وارد ایران بشه. ولی ما کوچکترین مدرکی نداریم که ساواک در تمام مدت یک نفر جاسوس روسی یا آمریکایی رو دستگیر بکنه. آیا اینا نبودن ایران؟ در صورتی که ما میدونیم نه فقط ایران بلکه در کلیه کشورهای جهان این دو ابرقدرت جاسوس داشتن، همه جا جاسوس داشتن. اگر آمریکا در یک شهری مثل قاهره پایتخت مصر دو تا جاسوس داشت، شوروی هم دو تا جاسوس داشتن، این بوده همیشه. خب آیا در ایران ما مثلا ایران بهش بود اصلا جاسوس نبود؟ اون زمان بودن، خیلی انگلیسی ها، امریکایی ها، روس ها جاسوس داشتن، بلغار ها داشتن، آلمان شرقی در ایران جاسوس داشت. خب بس چرا سالات یک از این داره اصلا دستگیر نکرد؟ هیچ مدرکی نداریم که جاسوس میدیرن بگیم آقا ما این سالات یعنی سازمان امنیت ایران به خاطر امنیت این جاسوس رو گرفت. اصلا ما خبر اطلاعی نداریم. همیشه میرفتن عقب دانشجویان، عقب کارگران تو دانشگاه ها، تو کارخونه ها، تو بازار، مردم ها در واقع دستگیر میکردن. اگر مردم علیه مثلا شاه یا علیه خمینی صحبت میکردن زود دستگیرشون میکردن. و در خارج از ایران در داخل کنفدراسیون اینا همه جا جاسوس میفرستادن، یعنی اعضای سازمان امنیت می اومدن در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا و هندوستان و ترکیه علیه دانشجویان ایرانی خبرچینی می کردن، اطلاعات جمع می کردن، هویت اینها را می فرستادن با عکسهاشون، با پاسپورت، نسخه پاسپورتهاشون به داخل ایران به سالات. و این دانشجویان زمانی که سفر میکردن به ایران یا دستگیر میشدن یا مورد شکنجه قرار میگرفتن یا تهدید میشدن که اگر برن به خارج نباید با اعضای کنفدراسیون کوچکترین تماسی داشته باشن. و ما هر تک تک ماها که اون زمان در داخل کنفدراسیون بودیم مثالهای زیادی میتونیم بزنیم که بعضی از رفقای ما، دوستان ما میرفتن ایران، بعد از اینکه برمیگشتن به هیچ وجه با ما رابطه برقرار نمی کردن. حتی از اون شهری که زندگی می کردن میرفتن به شهرهای دیگه.
بله.
خب یه دوشون هم که اصلا از ایران دیگه اجازه نمیدادن بیان بیرون، اونا رو در ایران زندانی میکردن.
بله.
این ماموریت سواک بوده. یک بار سواک در عمر اون چند بیست و چند سالش یک نفر آدم رو نگیره به عنوان آلمانی، روسی یا آمریکایی بگیم که اینا چون جاسوسی میکردن و اینا رو دستگیر کردیم.
بله درسته
نبود. در داخل ایران و جنبش بهمن رشوایی رو جنبش های ملا آواره رو نابود و سرکوب کردن و بعدن هم که خود تاریخش معلومی که در داخل حتی نیروهایی که به هیچ وجه علاقه نداشتن دست به اسلحه ببرن و مبارزه مسلحانه بکنن اونها رو هم دستگیر میکردن و محاکمهشون میکردن و به زندان میانداختن. کارش
سواکی بوده. بله در واقع این روزها مدارک بسیاری موجوده که اینا اطلاعات و اخبار رو حتی با موساد و CIA و انتلیجنت سرویس میدادند و تقسیم میکردند. در واقع یک سازمان وابسته و در خدمت نیروهای اطلاعاتی بیگانه بود.
بله.
و قسمت داخلی هم که سرکوب هر آزادی خواهی بود. چون قسمت داخلیش
دکتر مصدق هم اگر حتی بهش پیشنهادی شدی که من نداشتم، ولی خب ممکنه مثلا یک نفر دو نفر بهش این مصلحت رو کردن، صحبت رو کردن، همیشه گفت که چون ملت با ماست مثلا نیست، ما امنیت داریم مثلا به این شکلش بوده. و ولی ایشون اصلا کوچکترین مدرکی ندارم که پیشنهادی کرده باشه به ایجاد یه سازمانی که بعد از سرنگونی ایشون سالها سال بعد میشه سواک. این اصلا مدرک و سندیت نداره و تاریخ هم این حکم صادر کرده.
درود بر شما.
شاید که بپردازیم به اخبار روز.
بله.
خب در این دو روز گذشته خبر سفر ناگهانی آقای جورج بوش به عراق، به بغداد و در اون کنفرانس مطبوعاتی که داشتن، یک ژورنالیست زبان عراقی با پرتاب کفش واقعا اون دشمنی و ضدیت و تنفر نه تنها مردم عراق بلکه 300 میلیون مردم کشورهای عربی رو و نه فقط اونها بلکه به نظر من تنفر مردم جهان رو با این کفش پراکنی و انداختن کفش واقعا به شکلی بسیار بسیار جالبی در مقابل انظار جهانیان، تلویزیون ها بودن، رادیو ها بودن، اینترنت ها که پر شدن از این مطلب و این آقای منتظر الزید یه قهرمان شده امروز، به طوری که کفش هاشو که جلو خونش آویزان کردن، اون کفش هایی که انداخته بوده برادرانش بردن اینها را جلو خونش آویزان کردن از یک تنابی. خیلی از بحث های کوچک میاد این کفش ها رو میبوسن میرن مدرسه، برمیگردن این کفش ها رو بوم میکنن میبوسن میرن مدرسه و یک تاجر ثروتمند عربستان سعودی هم حاضر شده به این یک جفت کفش رو بخره به 10 میلیون دلار و خیلی ایشون زهرمان مردم شده. علت هم داره، چون تا اونجای که ما اطلاع داریم ایشون به هیچ یک از سازمان سیاسی و اینا تعلق نداشته و به هیچ یک از این گروه های مذهبی هم تعلق نداشته، ولی تنفر خودشو واقعا نشون داده و این تنفر تنفریست که مردم جهان امروز از هیئت حاکمه آمریکا دارن، نه از مردم آمریکا، چون مردم آمریکا میرن کشورهای دیگه و برمیگردن میبینن که چقدر در کشورهای خاورمیانه هنوز هم از مردم آمریکا به اصطلاح به خوبی پذیرایی میکنن، مهمان نوازی نشون میدن، ولی از هیئت حاکمه آمریکا تنفر خودشون نشون دادن که هم در اروپا هم در کشورهای آسیایی و هم در کشورهای مخصوص عربی فوق‌العاده بوده و این خب باعث میشه که مردم آمریکا اون جریانی که من همیشه بهش اشاره میکردم که ابرقدرت افکار عمومی جهانی رسانه بین‌المللی، یکی از خب اصلهاش هم اینه دیگه که انسان ها در فرهنگ های مختلف در کشورهای مختلف از سمبل های مختلف کشورشون استفاده کنن. گویا در دونن نهره عراق این کلبانی ها، آسوری ها، عرب ها، مسلمان مسیحی این سوالتی نمی کنه. تا اونجا که من اطلاع دارم در اون کشورها کفش انداختن یکی از پر از توهین به اون شخصی است که مورد تنفره. این حتی آخر نمایش دادن اهانت و توهین به اون کسی است که مردم ازش متنفرن و این خیلی بازتاب داشته در تمام جهان و تمام اینترنت ها و این یوتیوب ها و اینا پر شدن از و واقعا داستان های خوشمزه لازه به این که جزبوش حتی نمیتونی در یک کنفرانس مطبوعاتی هم اون امنیت رو داشته باشه و این انداختن کفش حالا سمبول شده به طوری که در تظاهرات دیروز عراق خیلی از مردم به طرف سربازان آمریکایی و تراک های آمریکایی، کامیون های آمریکایی سنگ پرتاب میکردن، کفش پرتاب میکردن. این خیلی نشانی از اینی که بالاخره همه مردم جهان قرار نیست که دست بسلحه ببرن و علیه هیئت حاکمه آمریکا و جنایاتش به مبارزه برخیزن، بلکه از مسائل دیگری به غیر از قلم، به غیر از اسلحه هم استفاده می کنن. مردم فلسطین برای مدت ها از سنگ استفاده می کردن، سنگ پراکنی می کردن، حالا کفش پراکنی دیگه. بعد از این من فکر می کنم که سراسر کشورهای مخصوصا عربی رو می گیره فرو خودشون رو با انداختن کفش اعلام می کنه، چون اونجا معنی بسیار مشخص فرهنگی داره و اصلا هم مذهبی نیست، از مسلمان ها نیومده. تو اندونزی، تو مالزی، در هندوستان به هیچ وقت مردم کفش، یعنی مسلمان ها وقتی که عصبانی میشن کفش پرتاب نمی کنن. این از تمدن بین النهرین و کشور عربی بیشتر به هم آسوری ها هم منی اونجا هم کلدانی ها همین کار انجام میدن.
بر یک سمبولیکه، یک عکس العمل سمبولیکه، مثل همون که در فلسطین اشاره شد اونجا هم سنگ پرتاب کردن.
سنگ پرتاب کردن
اونم یه حرکت سمبولیکه دیگه، یعنی یه حرکت نمادینه با سابقه های طولانی که سعی کردن به این وسیله شیطان و دیو رو از خودشون دور کنن.
بله، این نشون میده که ایالات متحده آمریکا اونقدر بی‌آبرو شده که باور کنید اگر ما تصور رو شاید بکنیم، به قول بعضی از این جوانان سر کلاس ها به من میگن که ما مثلا امیدواریم که این آقای اوباما 20% از اون حرف هایی که زده، از اون قول هایی که داده اونها را پیاده بکنه، ما حتی به اون هم خودمون رو راضی میکنیم. دقیقا نشون میده که مردم جهان به این نتیجه رسیدن که واقعا زیاد امیدی نیست که این با رفتن جورجوش با اومدن اوباما اونجا عوض بشه.
بله.